روزم همین داری زیاده روی میکنی مثلا شما هی میری کله پاچه میخوری دید دید دفعه بعد میگه که ببین حواستو جمع کن داداش.
خب این بخش بر حال علمی برنامه‌مون، اما بریم سراغ بخش کسب و کار برنامه.
بله بله.
مثل همیشه روزهایی که من در خدمت شما هستم مهمانی رو دعوت می‌کنیم تلفنی باهاشون صحبت بکنیم، کسی که به هر حال از فناوری برای توسعه کسب و کارش صحبت بله کرده و پیشرفت کرده و برای ما خواهد گفت. آقای دکتر سید مرتضی مهدوی که مدیر شرکت دانش بنیان هستن، سالها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارن کار می‌کنن و البته چند سالی هم هست در حوزه فناوری های سلامت دارن فعالیت میکنن. یه چند دقیقه باشون صحبت کنیم. آقای دکتر سلام، عصر شما بخیر.
سلام به شما و به همه شنوندگان خوب رادیو سلامت.
آقا متشکرم، در خدمت شما هستیم. آقای دکتر، میدونم که شما یکی از خدماتتون ارائه خدمات سلامت از راه دوره. راجع به این موضوع برای ما توضیح بدید و در این دو ساله کرونا چقدر این موضوع مورد توجه بیماران و مخاطبان قرار گرفت؟
ببینید، موضوع سلامت از راه دور شاید شکل مختلفی رو داره، یعنی در واقع از دید ما یه ترنده، ولی حالا ما بریم یه ذره تخصصی تر و بیایم فقط راجع به یکی دو تا موضوع خاص در واقع سلامت از راه دور موضوع رو در واقع باز بکنیم. اولین حوزه‌ای که ما کار کردیم، شاید بر اولین مجموعه کاری که ما انجام دادیم، استفاده از گوشی‌های هوشمند برای کنترل و پایش و پیشگیری در واقع بیماری ها بود. موبایل هلت به اصطلاح در واقع شاید بین المللی و خارجیش اینجا ما ترجمه می کردیم سلامت همراه. سلامت همراه گوشی های سمارت، گوشی هوشمند تقریبا همه افراد جامعه، حالا آماری که ما داریم 300 میلیون گوشی همراه هوشمند در جامعه 80 میلیونی ما وجود داره، خیلی دو تا گوشی دارن و در واقع به همین ترتیب دارن استفاده میکنن. اون زمانی که ما کار رو شروع کردیم سال 92-93 شاید 30 میلیون گوشی همراه هوشمند بیشتر دست مردم نبود، ولی اومدیم دنیا رو در واقع روند توسعه اینها رو دنبال کردیم، دیدیم که 24 ساعته تقریبا همراه برای جوک و شوخی و خنده و حالا اینجور چیزا استفاده میشد، بودیم خود چه بهتر که برای حوزه سلامت استفاده میشه.
بله،
گجت ها و ابزارهایی هست یا حتی اگر کسی سنتی بخواد کار بکنه، حتی با تفسنج جیوه که مرسوم بود در خونه ها میتونست تبش رو اندازه‌گیری بکنه، ضربان قلبش رو اندازه‌گیری بکنه، عدد رو وارد بکنه. اگر از گجت استفاده میکنه، گجت سری ساعتهایی سری تایمی اندازه‌گیری میکنه، به اسمارت فون میفرسته و اون در واقع میفرسته روی پرونده سلامت هر فرد. این کار رو ما کردیم. حالا من بقیه شاخص‌ها رو پارامترها رو صرف نظر میکنم، فقط با همین دو تا پارامتر و بر اساس سیستم هوش مصنوعی، سیستم آموزش میبینه که من نوعی آدم دیابتیکم، من نوعی آدم چاقم، من نوعی که رفتارهایی داشتم، فشار خون من معمولا چه عددی بوده، و میاد ریسک فاکتورهای منو مشخص میکنه. من اگر همیشه فشار خونم در حد نرمال بین 12 و 13 هست، در واقع نرمال من این بوده، یه روزی اگه شد این 16 میفهمه که خب من های اتفاق خاصی برام افتاده، میره جزئیاتی بیشتر رو بررسی میکنه، سطح جامعه رو، مثلا جامعه استرس کلی وارد شده، آیا در واقع شرایط خاصی عوض شده، و بعد بر اساس این هشدارها میاد من رو وصل میکنه به پزشکم یا به سیستمی که در واقع تعدیه شده. خب یه سری توصیه‌های سلامتی رو ما برای افراد میفرستیم. خب حواست باشه تو چند روز گذشته یا بیخوابی داشتی یا نمیدونم غذای چرب یا غذای شور مصرف کردی، پارامترات به هم ریخته، و به این ترتیب کنترل میکنیم و پیشگیری میکنیم از روی دادن یه وقایع بدتر و در واقع جدی‌تر. این ساده ترین چیزی که از اسمارت فون میشه انتظار داشت. ما اومدیم مشتریامون رو تفکیک کردیم، مشتری هایی که در واقع پایش پیشگیری میخوان یا مشتری هایی که مثلا میخوان دستای روانشناسی رو داشته باشن، مشتری های شاد ما یا حدیث سرمایه های ما خانم هایی بودن که باردار بودن، مثلا لحظه به لحظه وضعیت رشد جنینشون، وضعیت دیابت خودشون یا قند خودشون رو کنترل بکنن و بعد از 9 ماه در واقع با یه روی خوش در واقع یه حمل موفق رو داشته باشن. گروه های مختلف رو در واقع تفکیک کردیم، کار رو در واقع انجام دادیم، منجر به جایزه فناوری کشور شد. ولی چه بکنیم که متولیان هم شاید خیلی زود بود این موضوع رو درک نمی‌کردن. کرونا باعث شد این سیستم ها تقریبا یه جورایی تحمیل بشه به متولیان و تصمیم گیران کشور، عملیاتی شد و البته ما انتظارمون خیلی بیشتر از این حرف هست، چون یه کاری رو انجام دادیم برای تشخیص بعضی دو همکاری که با انجمن دیابت ایران انجام دادیم، ما بتونیم دو سال آینده پیشونی بکنیم چه فردی ممکنه دیابت بگیره، باشه احتمالی ممکنه دیابت بگیره، این رو سیستم پیاده کرد. پس یک گروهی از کار ما در واقع بحث سلامت همراه بود. گروه دیگه تلمدیسینه که تلمدیسین مراکز درمانی، جایی که میخوان در واقع مریض‌هایی رو از مراکز دورافتاده محروم کشور داشته باشن یا یه شورای کمیسیون پزشکی رو داشته باشن. اولین بار ما از کمیسیون پزشکی استفاده کردیم. یا زمانی که میخواید شما یه مریضی رو از خارج از کشور در داخل ویزیت کنید، در گردشگری سلامت که در یه مقطعی خیلی در کشور ما رونق پیدا کرد، هم این دستگاه رو هم ساختیم، عملیاتی کردیم، در کشورهای همسایه نصب کردیم، در مناطق محروم کشور نصب کردیم و داریم نصب میکنیم، برای اینکه بتونیم در واقع امکاناتی رو که در شهرهای بزرگتر توسعه و تامین بدیم به همه مناطق کشور. این هم یه ابزار حرفه‌ای، این سوال ممکنه پیش بیاد، من با این شبکه‌های اجتماعی که چند وقت گذشته خیلی رایج و متداول بود هم میتونم، ولی نه اونها که کیفیت صدا و تصویری رو دارن، ما اشتی داریم کار میکنیم و ما تمام دیوایس ها و گجت ها رو میتونیم به سیستممون وصل کنیم، حتی دستگاه های سونوگرافی، لاپاروسکوپی، اندوسکوپی، هر دوربینی که در واقع تو حوزه پزشکی داره، حتی در پزشکی از راه دور ما داریم و این کمک میکنه که ما بتونیم سلامت رو به کل جامعه تضمین بدیم و از این ابزارهای فناوری اطلاعات انشالله در تمام کشور و حتی کشورهای منطقه
استفاده بشه. آقای دکتر یه سوال من دارم، حالا این ابزارهای از راه دور سلامت، آیا نیازه که پزشک استفاده از اونها رو آموزش خاصی ببینه؟
ببینید من همیشه این مثال رو زدم، روز که کارت سوخت رو میدادم خیلی سال پیش، همه نگران بودن که موتور سوارهای ما و راننده‌های تاکسی و وانت معمولا خیلی با اینترنت آشنا نیستن.
بله.
اینها بالاخره باید یه کاری بکنن و دیدیم که اینا رفتن توی این کافینتا نشستن و ثبت نام کردن و کارت سوختشون رو گرفتن. امروز که تقریبا برای حمل و نقل بار و حمل و نقل تاکسی و همه چی تو سطح شهر از این گوشی ها داره استفاده میگه، این سطح سواد عمومیه، بنابراین اطلاعات در جامعه اومده بالا، نه آموزش خاصی لازم نیست. چرا؟ اصلا در حدی که یک ساعتی کسی بشینه بالا پایین بکنه یاد بده کافیه، ولی اینکه بگیم یک مهارت خاصی میخواد، طرف واسه دوره خاصی رو ببینه، خیر. عمدتاً سمت مریض یا کاربر بسیار ساده است، همه منوها فارسیه، همه چی بر فرهنگ ایرانی طراحی شده. سمت پزشک شاید ذره حرفه‌ای‌تر و تخصصی‌تر، اونجایی که در واقع تکنیکیان می‌خواد کار کنه، تکنیکیان‌ها باید آموزش‌های خاصی رو ببینن برای اینکه بتونن از این دستگاه‌ها با در تعامل با پزشک‌های متخصص خوب استفاده کنن. یکی از بیمارستان‌های تهران برای جراحی‌های لاپاروسکوپی از این دستگاه استفاده کرد، بسیار خوب استفاده کرد، یعنی دکتر متخصص به فوق تخصص در منطقه دیگری بود، از کشور یا دنیا بود و دستیار در اتاق جراحی از لاپاروسکوپی استفاده می‌کرد، هم پزشکی پزشکی آموزش می‌گیرن، هم در واقع دست پزشک اصلی فوق تخصص از دور به دستیارش میگفت حالا چیکار بکن، داخل شکم که رفتی یا داخل در واقع نسبتی از بدن که تکلیف لاپاروسکوپی هست چه کاری انجام بده. این نمونه بسیار خوب و موفق.
بله آقای دکتر علی، پرسشی هم من داشتم، فرمودین دندان پزشکی هم خدماتشو داره ارائه میده از دور، یعنی دستگاه اون دستگاه رباته آن برای تشخیصه.
ببینید این نکته همیشه بوده که شما زمانی که مراجعه میکنید برای ترمیم برای دندان عادیتون،
بله
تشخیصی رو میگیرن، میگن باید یه مشاوره اینجور،
بله
یه مشاوره پروتز، یه مشاوره فلان، تمام اینها با این سیستم ما انجام
میشه. چقدر عالی.
اونجا که کار مکانیکال میخواد انجام بشه و پر کردن انجام بشه، نه دستگاه ما فعلا این قابلیت رو نداره. من در واقع امیدوارم به اون مرحله هم برسیم
انشاءالله،
در واقع بتونیم از راه دور حالا با فاجعه سنسوری سبودی و مسئله دیگه انشاءالله
بسیار هم عالی کار ارزشمندی رو انجام دادین آقای دکتر، آقای دکتر سید مرتضی مهتوی، و امیدواریم همینطوری هم که فرمودین روز به روز گسترش پیدا بکنه، حمایت بشه از این کار بسیار خوب تا بتونه عدالت رو در زمینه سلامت برای همه آحاد جامعه در بر داشته باشه. آقای دکتر
متشکرم. متشکرم از شما آقای دکتر، سلامت باشین ان شاء الله.
سلامت
بله. آره خیلی سپاسگزارم
از شما. همونطور که شما هم گفتی محبوب جان،
بله.
عدالت سلامت میتونه با استفاده از فناوری اطلاعات محقق بشه. خیلی از افراد هستن به هر حال دور از مرکز هستن، در مناطق محروم هستن، اینها میتونن بیان لااقل تحت نظر یک پزشک متخصص از راه دور تشخیص داده بشه بیماریشون و چقدر هزینه ها میتونه کم بشه.
مثلا تشخیص خیلی از اوقات میگن نصف درمان.
اصلا دقیقاً همینه.
تشخیص خوب باشه
خیلی از همین اتفاقا فناوری ها حتی کمک میکنه به پیشگیری که خودش هم باز همونطور هم هست و انشاءالله ما شاهد اتفاقات خوب بر بستر فناوری اطلاعات در حوزه سلامت باشیم.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای نهره‌کار عزیز، و گفتگوی خوبی بود با آقای دکتر سید مرتضی مهدوی، و افتخار میکنیم به کسانی که زحمت دارن میکشن، خلاق هستن برای اینکه ایران عزیزمون نقطه به نقطهش پر باشه از عشق و محبت و دانش و فرهنگ.
ایران من عشق دلارام تو مستم از جام تو تا ابد از خاطرم نرود نام تو شاد بمان که با تو سبز شود سرورم سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم میهن سر بلندم ای وطن صبورم ایران جان من و جهانم بود من و نبودم هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم خاک پاک سجودم ای همه ی وجودم ایران
از شما پرسیدیم که روز جهانی غذا رو به نظر شما باید به چه کسی تبریک بگیم، گفتیم یک معده‌مون، دو رستوران دارا، سه خود غذاها، چهار خوش غذاها و پنج رو هم قرار شد شما بگین. مثلا سرکار خانم سبا گفتن که سلام به عصرینو، این روز به خودم و مادرم تبریک میگم چون همیشه سعی کردم بیشتر به فکر سلامت غذا باشن، به فکر گوارششون باشن، ما سعی میکنیم غذاهامون کم چرب باشه. ولی خانم قزوینیا گفتن که خوش غذا، به نظر من این روز رو باید به خوش غذاها تبریک گفت. بله و واقعا هم غذا خوردن لذت بخش، اما خب بعضی دیگه زیادی اهل لذتن، دائما در حال خوردنن، این بده، این بده دیگه، دائمانش هم بده، چون خب به هر حال خودتون بهتر از من میدونید باعث هزار و یه دردسر میشه، یکیش همین چاقی که خودش سرمنشه یه عالمه درد دیگه است. اینجاست که باید گفت به قول اون ضرب المثل معروف و قدیمی، بلا نسبت بلا نسبت کاه از خودمون نیست، کاه دون که دیگه از خودمونه، بله این که دیگه در جریان هستیم همم. بله متشکرم.
من و آقای مسئول
تا 7 سالگی فکر میکردم هر چیز خوشمزهی رو باید خورد، تو 10 سالگی فهمیدم فقط بعضی چیزهای خوشمزه رو باید خورد، تو 15 سالگی فهمیدم یه چیزای خیلی خوشمزه است ولی تو نباید بخوری، تو 20 سالگی فهمیدم یه چیزای خیلی خوشمزه است، ولی تو پولشو نداری بخوری. تو 25 سالگی فهمیدم یه چیزایی رو تا آخر عمر نمیتونی بخوری، حتی اگه عاشقش باشی. ولی تو 30 سالگی فهمیدم هر چیزی که خیلی 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 خوشمزه است، خیلی 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 هم ضرر داره. چرا آخه؟ من عاشق پفکم، دوست دارم سر بازی ایران انگلیس 5 تا بسته بزرگ پفک بخورم. خب چرا پفک ضرر داره؟ چرا کرفس ضرر نداره؟ حالم از کرفس به هم میخوره. نمیشه مزه کرفسو با پفک عوض کرد؟ بابا پس این دانشمندا دارن چیکار میکنن؟ من شبا با این فکرها میخوابم. برام مهم نیست، راحت باشید بهم بگید دیوونه. اصلا برام مهم نیست. من عاشق انبه هم، انبه، آب انبه، ترشی انبه، شیر انبه. اما چرا انبه اینقدر گرونه؟ نمیشه قیمت انبه رو با هویج عوض کرد؟ آخ آخ آووکادو. یه بار رفتم بازار، یه نفر اونجا آووکادو میفروخت، دست کردم تو جیبم یه آووکادو بخرم اما دستم لرزید، پشیمون شدم نخریدمش. خیلی گرونه. نمیشه قیمت سیب زمینی رو با آووکادو عوض کرد؟ چرا هر چی خوراکی که من دوست دارم انقدر قیمتش بالاست؟ ولی با وجود همه این چیزایی که گفتم من مسئولم. من اجازه نمیدم هر خوراکی وارد معده‌ام بشه. من مسئول معده‌ام، من مسئول رودمم، من مسئول جزیره لانگرهانسمم، من مسئول خورد و خوراک خودم هستم. بعضی وقتا ماها به ماشینمون بیشتر از خودمون اهمیت میدیم. تو ماشینمون یه روغن خوب میریزیم که موتورش سالم بمونه، اما تو معده‌مون یه غذای خوب نمیریزیم که بدنمون سالم بمونه. ما مسئولیم. من مسئولم، تو مسئولی، او مسئوله، ایشان مسئولند، آنها مسئولند.
گفتن که به نظر من روز جهانی غذا رو اول باید به خوش غذاها تبریک گفت، دوم به آشپزهایی که غذای سالم و خوشمزه درست میکنن. دوست دیگری گفتن فقط به مادرها. خانم پانیز گفتن که فقط به کدبانوهای خانه‌دار باید تبریک گفت. گفتن به همه کسانی که در عرصه سلامت غذایی مشغول فعالیت هستن. از شما پرسیدیم که به نظر شما روز جهانی غذا رو باید به چه کسی تبریک گفت؟ معده، حالا که در نظر بگیریم کسیه معده، یا به چه چیزی در واقع؟ دو، رستوراندارها، سه، خود غذاها، چهار، خوش غذاها، پنجم قرار شد شما بگید، که فکر میکنم البته با اختلاف، همجوری که من یه چشم میندازم مادرها پیروز این دور از رقابت ها هستن تا این لحظه. حالا باید ببینیم که آیا نتایج در دقایق باقی مونده تغییر میکنه یا نه. یه چند تا تماس تلفنی بشنویم که شما عزیزان لطف کردید با همون تماس گرفتید.
من نهار جب های ماکارونی خوردم در کنار خانواده، و اینکه من به کیفیت غذا خیلی اهمیت میدم. مهم نیست مثلا حالا غذا ماکارونی باشه یا هر چیز، ولی مهم اینه که با روغن درست شده باشه، استاندارد باشه و اون غذا برای بدن مفید باشه، نه که فقط شکم پر کنه. کلا وقتی که من غذا میخورم به کیفیت غذا اهمیت میدم تا چیزهای دیگه. و اینکه من سبک غذای سالم رعایت میکنم، همه چی میخورم به اندازه که سیستم بدنم همیشه سالم بمونه. متشکرم.
حالا خانم، من بقیه غذاها رو نمیدونم، ولی در زمینه ماکارونی من فقط به تهدیگش اهمیت میدم. تهدیگ سیب زمینی اگر داشته باشه به نظر من خیلی خوبه. بل سپاس گذارم.
همانطوری که میدونیم غذا از مهمترین و اساسی ترین مواردی است که باید بهش توجه کامل کرد، چرا که ما داریم یک سری مواد رو داخل بدن خودمون میرسونیم که باید حتما به کیفیت و کمیت اون غذا توجه کامل بکنیم. کیفیت غذا طوری باشه که انرژی بدن ما رو تامین کنه، و کمیت غذا طوری باشه که ما رو مبتلا به سنگینی نکنه، چرا که ما وقتی غذایی رو مصرف میکنیم باید به هم کیفیتش هم کمیت اون توجه کنیم تا بدن بتونه تامین انرژی کامل رو داشته باشه و بدن سلامتی نسبی رو حتما داشته باشه تا بتونه به کارهای روزمره خودش برسه و توانایی انجام کارها رو داشته باشه و در حین کار دچار خستگی و کم آوردن انرژی هم نشه.
من فکر میکنم چهره همه ما شده انواع پلوها، چون حالا دیگه خوشبختانه یه باید بگه متاسفانه یک وعده غذایی ما حتما باید برنج باشه، چون ذائقه بچه ها اینا داره که هر یک وعده لاغل پلو باشه و متاسفانه اون غذاهای سنتی مثل آش ها و سوپ ها و آبگوشت و اینا یک کم کم رنگ شده تو سفره های ما. اما خب من به کیفیت غذا خیلی اهمیت میدم و به خاطر همین سعی میکنم خودم درست کنم، حالا لاغل اون برنجی که طبخ میکنم با انواع اقسام سبزیجات باشه، گوشت ها باشه، ماهی باشه که اون مواد غذایی را به بدن ما برسونه. شاد و سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
اگه میخواین که همیشه جسم و روحمون در سلامت به کامل باشه و چه امروز که هستیم و چه آینده که میخواییم به اون سالمندی برسیم، باید به تغذیه‌مون واقعا بها بدیم تا در امکان غذاهای محلی و ارگانیک استفاده بکنیم. من خودم فقط در امکان در جای یعنی 90% غذاهای محلی استفاده میکنم، داشت بادمجون، فروتی بنه، اینا چیزیه که خلاصه این غذاها اگه میتونه به آسیب خلاصه بزنه. تشکر از برنامه خوبتون. پایین
تو باید پسر ساعت 8 سونت بخوری دیگه دیر نشه. اول از خدا تشکر میکنی با این نعمتهای خوبی که بهمون داده، بعد بالاخره که کلی کمتر بخوریم، برنج کمتر بخوریم، اما سونت رو سر ساعت 8 باید بخوریم. ما دیگه شام دیگه زیاد دیر بخوریم 8 شب یا 9، آره زورم دیگه نمازمونو که بخونیم دیگه سر ساعت 1 ما نهارمونو خوردیم. دست شما درد نکنه با یک برنامه خوبتون.
وعده های اصلی غذاتون رو حذف نکنید. هر وعده‌ای که حذف میکنید بدنتون اون رو به عنوان شرایط استرسی قلمداد میکنه و ترشح هورمون های استرس رو افزایش میده. این هورمون های استرس به عنوان یه راهی برای بدن شماست که از اطلاعات و موقعیت های استرس را عبور بکنید. سیستم گوارش ابتدایی شما شرایط رو اینطور برای خودش تفسیر میکنه که بدن شما برای شرایط استرسی که به خیال خودش در راهه باید چربی ذخیره کنه. مواد شیمیایی مهم که در مغز موجوده نیاز داره احساس خوبی داشته باشه و زمانی که از این احساس خالی میشه یه جورایی برای اینکه بدن شما آماده بشه به عدم تعادل میرسه.
روز جهانی غذا رو هم تبریک عرض کنم خدمت همه عزیزان. غذا رو باید با کیفیت بخوریم، نه بی کیفیت. همینجوری غذای بخوریم شکممون خوب میشه؟ نه. ضرر به خودمون، جسممون، روح روانمون برسونیم؟ نه. سعی میکنیم یه غذای سالمی بخوریم، بی ضرر نکنیم و دنبال دورو دوام نباشیم تو این گلیمون. غذای با کیفیت و تمیز و استاندارد رو مصرف کنیم. سپاسگزارم از وقت برنامه‌تون.
بله دوستان عزیز، خیلی سپاسگزارم که نظرهای خودتون رو با ما در میون گذاشتید از طریق تلفن و ارتباطاتمون. گاهی اوقات آدم فکر که میکنه میبینه معده بالا رو نگاه میکنه، خب چون از بالای غذا میفته توش، بالا رو نگاه میکنه میگه داری چی کار داری میکنی، یعنی از جهت اینکه حالا مثلا چند تا غذا رو یه دفعه با هم دیگه میخوریم یا غذای بیکیفیتی میخوریم بالا رو نگاه میکنه. یا مثلا اینکه از شنوندوی عزیزمون گفته بودن که غذاهایی که مثل نمیدونم آبگوشت مثلا کتلت شامی اینا دیگه کم کم داره حذف میشه اصلا، یعنی توی موزه چند وقت بعد احتمالا باید بریم نگاه بکنیم اینا رو. میگم ببینید این الان پشت شیشه از این به این میگفتن مثلا آبگوشت یه همچین شکلی داشته، یه همچین بویی داشته، یه همچین رنگی داشته و همین دیگه، حتی درستش هم اینه نمیکنم پشت شیشه فقط نگاه میکنیم. امیدوارم اینجوری نشه، اینا برگردن به سر سفره ها و بتونیم از این غذاهای بسیار خوب و اصیلی که داریم در جای جای ایران، هر منطقه هم که میریم کلی غذاهای محلی درجه یک دارن، اینا رو واقعا سر سفره هامون بیاریم و سعی کنیم ازشون استفاده خوبی ببریم. چون اگر غذای خوبی رو مصرف نکنیم این معده میگم همونجوری که بالا رو نگاه میکنه میگه بابا دیوونم کردی، مثلا دیوانه منم.
شو تک تک حرفا.
شکرم. اما خدمت عرض بکنم که فردا ما میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که بلدین صندلی خودتون رو تنظیم کنید یا نه. حالا من بیشتر راجع بهش توضیح نمیدم، شما هم بهش فکر کنید. موضوع خیلی جذابیه و شاید همین مفهوم هم فقط ما نخواهیم ازش بگیریم که بلدید صندلی خودتون رو تنظیم کنید یا نه، یه داستانی داره. حالا فردا اگه با ما همراه باشید فهم کنم برنامه خیلی خوبی رو بتونیم تقدیم شما عزیزان بکنیم. اما در حوالی اینجا دوست دارید بدونید چه خبره؟ الان بهتون میگم.
حوالی اینجا
اینجا هم شب شده، درست مثل شهر تو. اینجا هم زیر آسمون شهر عده‌ای مثل تو و مثل من و مثل همه ما از صبح علت طلوع برای کسب یه لقمه نون حلال از خونه بیرون زدن و تا امشب و همه شب‌های زندگی کنار خانواده و عزیزانشون حال خوبی رو زندگی کنن. آدم‌هایی که توی دلشون آرزو دارن و توی سرشون کلی هدف و توی آسمون قلبشون هزار هزار تا ستاره. امید که سرزمینمون تا همیشه آباد و آزاد و سرفراز باشه. حوالی اینجا با هم و در کنار هم هستیم تا فردا.
بله دیگه، تا فردا. سپاس که همراه برنامه عصری نو بودید و امیدوارم که تونسته باشیم ثانیه ها و دقایق ارزشمندی رو براتون خلق بکنیم. خیلی مراقب خودتون باشید. شامی هم که میخواید میل کنید نوش جونتون باشه، گوش بشه به تنتون. خدا رو نگهدارتون تا فردا.